سفر که خیلی بالاست، پس بنابراین باید
بالا.
بله پس باید خیلی مطالبه شما خیلی بیشتر باشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته برای
البته دوستان اعتقادشون من این است که اون هواپیما میشه پول داره، برای همین اگرم پول بیشتر ازشون
بگیری
خیلی
ایرادی نداره. ای بابا حالا از این خبرها میگم ما عبور کنیم.
آره
سوالی که بوده واقعا گفتین که هواپیما
چیه؟ ببین به هر حال اون چیزی که بله اون چیزی که می‌خواستی بگی گفتی. بریم.
آره واقعا ما امروز دوست داشتیم توی روز هواپیمایی با یکی از مسئولان عزیز این سازمان هم ارتباط بگیریم، ولی آره. همونطور که شما میدونی حمید بوجاریان ارتباط متاسفانه برقرار نشد، به رغم اینکه قول داده بودن که همراه ما هم باشند این عزیزان.
من برم حالا جای دوستان هواپیمایی به شما توضیح بدم که چه خبره.
دورت بگردم.
قراره که خبر خوب به شما بدم. این که تا پایان امسال چیزی که دوستان سازمان هواپیمایی کشوری در روزهای گذشته و وزارت راه شهرسازی اعلام کردن، تعداد هواپیمای نو وارد ناوگان حمل و نقل هوایی کشور بشه، پس این ناوگان حمل و نقل هوایی کشور مقداری کاهش بده بکنه، ما از این سن بالایی که داریم مقداری عبور بکنیم و کیفیت هواپیماهامون به نسبتی که الان هست بهتر بشه، گرچه که باز نیاز به این داریم که تعداد هواپیمای بیشتری وارد ناوگان حمل و نقلمون بشه تا هم میزان تاخیر پروازها کاهش پیدا بکنه، همین که تعداد صندلی‌های هواپیما
قیمت چه همین بود جوریان
قیمت همون فرق نمی‌کنه، فقط کیفیت شاید
اضافه شده قیمت رو کاهش نمیده،
نه کمکی به این کار نمی‌کنه، چون شرکت‌های هواپیما اعتقادشون بر این هستش که نرخی که الان براشون در نظر گرفته شده برای پروازها و بلیط هواپیما نرخ پایینی است به نسبت هزینه سو، هزینه نگهداری.
آخه یکی از این نسبت ها تعداد هواپیما هم هست، یعنی ما در دلایلی که مسئولین عزیز هواپیمایی برای افزایش قیمت دارن تعداد کم هواپیما هست دیگه، گفتن تعداد هواپیما های کمه من بابا همین هم باعث میشه که ما به خاطر تعداد صندلی هایی که داریم حالا گهگودری در هواپیما هم دیدیم که تعداد ها اتوبوسیه
بگید جنی هم فرزم یه تعدادی وجود داریم که وقتی که شما ناوگان حمل و نقل هوایی به صورت 100% داره بلیط خودش رو میفروشه، یعنی به صورت کامل با ظرفیت تمامش داره کار رو انجام میده، صندلی خالی باقی نمیمونه که ما بگیم هزینه بلیط هواپیما به دلیلی که اون صندلی خالی هست ما مجبور میشیم که مثلا فشار بیاریم به اون کسی که سوار هواپیما شده، بنابراین باید مقدار قیمت بلیط هواپیما به دلیلی که ظرفیت کامل داره میده متعادل شده باشه و مشکلی نباید باشه. این بحث کمبود هواپیما در بعضی از مقاطع سال اتفاق میفته، به عنوان مثال بحث اربعین که رخ میده. ما خیلی از افراد متقاضی سفر هوایی به کربلا و نمیدونم شهرهای مقدسه میشن، به این خاطر با تعداد هواپیما چون چند تعداد متقاضی میره بالا این افزایش قیمت رو دیمه در طول سال.
آخه همیشه قبل از این رخ دادم سازمان هواپیمایی میاد اعلام میکنه که این افزایش قیمت ها اتفاق نمیفته، ولی در انتها میبینیم که اتفاق میفته.
میاد ما با اگه خاطرتون باشه با آقای قالیباف که در سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری و روابط عمومی این سازمان که از همکاران خود ما بودن در سازمان صدا و سیما و الان تشریف دارن اونجا، آقای یازرلو صحبت کرده بودیم، آقای یازرلو گفته بودن که دیگه بحث فروش رو نمیدونم بازار سیاه بلیط هواپیما کلا متوقف شده، چون کلا خرید صرفا به صورت اینترنتی، اما در نهایت شاهد این بودیم که اینچنان که آقای یازرلو گفته بودن هم رخ نداد و همچنان شما شاهد این هستید که بلیط هواپیما میشه در روش های غیر از روش اینترنتی و خرید اینترنتی هم تهیه کرد. خب بالاخره این مشکلاتی است که بایستی من طرفش رو قطعا در این زمینه بایستی اما موضوع رو به عنوان رسانه پیگیری بکنم که مسئولین نسبت به این موضوع دقت بیشتری داشته باشن که اتفاق رخ نده. البته این نکته هم بگم، نبود یا کمبود تعداد هواپیماها برای حمل و نقل هوایی کشور یک مشکل به نوعی تاریخی و دینی هم هست برای صنعت هواپیمایی ایران، با توجه به جمعیتمون هم رو به افزایش هست، تعداد هواپیماها خب یه بخششون به دلیل نبود بعضی از قطعات زمینگیر شدن توی آشیانه ها باقی مونده و
نمیتونن
بعد تعدادشون هم کم نیست البته، و بعضیاشون هم باید ایمنیشون به صورت کامل تایید و تضمین بشه تا بتونن پرواز بکنن. هیچ هواپیمایی بدون دریافت ایمنی کافی امکان پرواز در فضای کشور یا حتی خارج از کشور رو نخواهد داشت. همین ترتیبی که دوستان تلاش دارن میکنن که تعداد هواپیمای بیشتری رو بیارن، امیدواریم که با رایزنی هایی که با کشورهای تولید کننده هواپیما در این صنعت دارن و البته ایرانیانی که و شرکت های ایرانی که سال گذشته خاطرتون باشه در همین برنامه سعادت آباد به موضوع ساخت هواپیمای ایرانی هم پرداختیم و وعده داده شده بود که ما در طی سال آینده شاید اولین پرواز هواپیمای تمام ایرانی هم در فضای کشور باشیم، با ورود این هواپیما بتونیم کمبودهایی که قطعا هم وجود داره و ما هم باید تایید بکنیم این رو، این کمبود برطرف بشه و مردم بتونن هم با ایمنی و هم با امکانات بهتر و با کیفیت بیشتر به پرواز هوایی هم برن تا قیمت هم انشالله حتما کاهش بده.
انشالله که هرچه زودتر این هواپیمای کاملا ایرانی ساخت مهندسان سرزمین هم به ناوگان حمل و نقل هوایی اضافه بشه با کیفیت و متفاوت با خودروی کاملا ایرانی که تا به امروز ساخته شده. اما همین بوجاریان، از اتفاقات سازمان هوایی کشور خارج شیم و از شما در بخش اصل موضوع بپرسم که آیا خبر داری از اتفاق تأسیس شهر جدید در غرب تهران یا خیر؟
خدمت شما عرض شود که همین چند لحظه قبل که شما تماس بگیرید داشتم میخوندم که شما زنگ زدین بعد که داشتم میخوندم پرید.
خیلی خوب.
ولی فکر می‌کنم در حوالی پرند بد باشه یا همچین چیزی که دارم میسازن، حالا نمیدونم تا چند روز
دیگه. آیا خبر دارین؟
حالا گفتن جزئیات شهر جدید پس از سه مراحل و فرآیند قانونی نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید.
یه نکته دیگه هم داره که ما یه اتفاق دیگه هم برای استان تهران داره رخ میده که استان تهران به سه استان داره تقسیم.
آفرین، خبر بعدی بود که میخواستم ازت بپرسم، میدونی
خیلی خبر مهمی است. استان تهران وسعت بسیار زیادی داره از نظر جمعیتی و تراکم جمعیت، به این خاطر برای اینکه مسئلهش رو بتونن مدیریت بهتری داشته باشن، بعضش استان تهران به سه استان تقسیم بشه و شرایط خاص خودش رو پیدا بکنه که فرآیندش در وزارت کشور هم اکنون در حال بررسیه. استاندار تهران هم به عنوان نماینده عالی دولت در استان تهران موضوع دارن پیگیری میکنن، اما هنوز ما به نتیجه قطعی در رابطه با این موضوع نرسیدیم. نیازمند این هستش که به کمیته تصمیمات اجرایی وزارت کشور و کارگروه زیربنایی دولت ارسال بشه تا در رابطه با این موضوع هم تصمیم گیری نهایی.
امیدوارم این مهم هرچی زودتر اتفاق بیفته تا زیر ساختهای بهتری رو بتونن عزیزان در شهرهای جدیدی که به وجود میاد. امیدوارم
با این اتفاق
واقعا
که شما گفتین آره مردم هم خدمت بیشتری بگیرن، همین که برای گرفتن خدمت نیاز نباشه راه دور به مرکز استان و شهر آره تهران بیان که این مشکلشون
برطرف. این موضوع که حالا گستردگی پایتخت از شرق تا غرب خیلی زیاد هست درست. باعث شده که در نقاط حاشیه‌ای
من از تو ماشین پیاده میشم، ممکن یه خورده سر صدا بشنم، من اینجوری از دوتر افتای جرده باشم.
آشان. عزیزی ممنونم، امیدوارم که با این تقسیماتی که اتفاق میفته شهرهای حاشیه‌ای استان تهران که کمی از لحاظ امکانات رفاهی در مضیقه هستند هم بتونن از این مشکلشون خارج بشن، شهرهایی مثل پرند، پردیس، ورامین، پاکدشت، تا این تقسیم بندیه کمک بکنه در حوزه مدیریت تمرکز بالاتری اتفاق بیفته و این مشکلات مردمان ساکن این منطقه حل بشه. یه قولی هم راجع به پردیس داده بودی، نمیدونم این قوله و این حرفه که با فرماندار محترم این شهر هم زدی به مرحله اجرا رسید یا نه، در مورد عبور مردم شهر جدید پردیس از عوارضی این شهر بود که فرماندار به ما قول این رو داده بودن که رایگانش کنند.
درسته، هنوز این به نتیجه نرسیده. انشالله من قول میدم که هفته آینده با یه خبر خوب هم بیام، جبران نبوده این هفته رو داشته باشم، این که هم با خبر خوب رو هم بتونم مردم رو بگم
انشالله. حالا از پیگیری هایی که در هفته گذشته انجام دادی خبر خوش دیگه ای داری به
الان دیگه فعلا خبری ندارم و الان چون تو خیابونم الان هستم.
آره بهت قول میدم خبر داری ولی انقدر الان سر شلوغه خبره دم دستت نیست.
خبره دم دستم نیست، اجازه بده که هفته آینده میخوای
ما به خبر بدیم
همون بیشتر در اینجا با تو صحبت بکنیم.
بسیار همالی،
قربان شما، خیلی متشکرم. باز از شما و شنونده های سعادت آبادم واسه میگم که این هفته نتونستم
ما که فهمیدیم تو از هواپیمای شخصی پیاده شدی حمید بوجاریان. آره
دیگه من شخصی پیاده شدم، دوستان اومدن استقبال.
حالا در خصوص هواپیماها حتما یه گفتگوهای دیگه حتما خواهد بود. این که مثلا
یه صحبت باید میکنم، قول بگیریم با یازلو هفته آینده حتما صحبت
کنیم. شما خود منم یه
انشالله ممنونم از تو حمید بوجاریان، دلمون برای شنیدن صدا تنگ شده بود. الهی هرچی زودتر روی روشنتر از ماهت هم از نزدیک ببینیم.
خیلی متشکرم،
خدا نگهدارت باشه. بخش اصل موضوع با حمید بوجاریان هم به پایان رسید.
سعادت آباد. FM 94 شما هم اکنون روی موج سعادت آباد قرار دارید.
لیلی امشب مجنونم کن، واسد عشق دیوونم کن، تو شب چشمات زندونم کن، زندونم کن. دوست دارم دریا دریا، دوستم داری دنیا دنیا، شب عشقست و بیداری ها بیداری ها. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی با من.
این موج سعادت شماست، سعادت آباد.
دل بر خوش مهارت، دلم را به غارت بردی، ایش شدی جل چراغ این امارت، دلم ما تلایت شد و بانین نگاهت قلب ما را به شیرین کشیدی به سارت. دل بر خوش مهارت، دلم را به غارت بردی، ایش شدی جل چراغ این امارت،
سعادت آباد برای نیمروز شما پایتخت نشینان.
مهربان منی، تو نیمه ی جان منی، من خراب تو هم، بیگارم و خواب تو هم، این که باید چی کنم، با دل دیوانه بمانم. من تمام و کمال، ایران تو در همه ها، چشم شاهریت، گنجینه ی دل من دل
دریا. سعادت آباد با شماست.
چه شبی به زیر این بام رو، نفسم سر بر دوشم بگذارم، بغلم کنه همه آرامش، که دوست دارم دریا دریا. چه شور عاشقانه، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی با من.
با سعادت آباد سعادتمند باشید.
سعادت داریم که همراهت.
بله، در کجا میدونستی من میخواستم اینو بگم
جان؟
در کجا میتونستی
اینو میخواستی بفرمایی؟
نه، یعنی من فهمیدم که تو میخواستی اینو بگی.
آه، شما متوجه شدی؟
نه، شما متوجه شدی.
بالاخره
نفهمیدم.
کار کشته دیگه، سخته واقعا.
خب، سعادت آباد در خدمت شماست.
انرژی رو نگاه،
برنامه فوق العاده ویژه برای شما شنونده های عزیز درباره روز هواپیما و هواپیما،
روز هواپیمایی منظور،
روز هواپیمایی صحبت کردیم، روز دانشجو صحبت نکردیم. دوستان عزیز کلی پیام دادن،
ولی به جاش.
آره، ولی کلی پیام دادن اینجا و بخش جذاب تری حتما نصیب ما خواهد شد که بشنویم.
الهی
و هستیم با شما. خانم مهین جلالی چی نوشت از پاکتش؟
از پاکتش سلام کردن به همه رفقا شما سعادت آبادی های عزیز، گفتن اگه من میخواستم پرواز کنم هواپیما نبود، تو خواب با روح هم پرواز میکرد. خب میگه هر روز ما داریم میخوریم، هر شب داریم این اتفاق میفته دیگه، یعنی ما میخوابیم.
خواستن الان شما الان داریم میگه خواستن بگه که جواب سوال.
ممنونم، ممنون،
جواب سوال،
تشکر میکنم.
بفهم منو بفهم،
من هستم،
من کارشون زهرا خانم جعفری از شیراز برای تهیه کننده برنامه و همه همکاران برنامه آرامش خواستن از جنس صدای باران. خود باران نه،
دلم تنگ شده واسه یه بارون درست درمون که همچین بباره و بشور رنگ و روی غم و دود و آلودگی رو از این شهر رو حال خوب بیاره.
جنس بارانش خیلی خوب بود.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. آقا منظم حسن باوندی گفته چقدر زیبا، چقدر قشنگ، چقدر هنرمندانه. واقعا کلمه استاد برای آقای منظم ناچیز هست. یاد حسین پناهی برای همه ما مردمان زنده است. آقا حال مردم خوب کردی.
به هر حال من وظیفم اینه. ببین هنرمندایی که میرن، هنرمندایی که میمونن، هنرمندایی که بعدن خواهند رفت و همه به هر حال رفتنی هستن.
بله
واقعا باید یادشون و نامشون رو به جاودانگی حفظ کنیم.
بله و به نیکی ازشون همیشه یاد کنیم. گفتم نیکی یهو چشمم به هادی ابوالفضلی افتاد، یادم اومد که اصلا نیکی کردن از صفات به یاد ماندنی هادی ابوالفضلیه. همیشه آدم نیک سیرت، نیک رو، لبخند به لب، خوش قلب. این باعث میشه آدم اینجوری به اصلا از صفات بارز هادی ابوالفضلی واقعا نیکی کردن.
ولی بعضی وقتا چشمشو باز نمیکنه، دقت نمیکنه تو نیکی کردن. بله. و خلاصه نتایج
خوبی نمیده.
نمیداره. داستانی برای من تعریف کرد. خدایا خدایا پولشو بهش برگرد.
بسیار هم ممنونم. کلی پیام داریم که به فرصت قطعا دونه به دونه اینها رو خواهیم خوند و نام این عزیزانمون رو خواهیم گفت. اما قبلش باز آقای منظم باید یه پرواز دیگه داشته باشیم. با همه مسافرین پرواز 707 سعادت آباد رادیو تهران. به کجا؟
من امروز به این نتیجه رسیدم که 4 تا سوال برای برنامه ما کمه.
شما 4 تا سوال نوشتی، 40 تا سوال هم مطرح کردی.
40 تا سوال مطرح کردیم، ولی سعی می‌کنیم سوالات بیشتری مطرح کنیم. شاید دوستان یعنی به هر حال گفتن دیگه
مثلا جوابشون این باشه سوال ما.
منو بازه.
آفرین. منو باز. سوالمون رو با جواب‌های شما تنظیم می‌کنیم دیگه.
فهرست باز. و هر سوالی که ما دلیمون بخواد مطرح می‌کنیم. فقط شما موضوع بدین. راجب هواپیما، چرخ‌های هواپیما چند تاست؟
چند؟ کی پنچری هواپیما رو میگیره؟
پنچریش میگیره. فهمیدی؟ تو هوا پنچر بشه چجوری؟
ببین الان الان لاستیکای هواپیما مونه های منظر.
بوغ هواپیما چطوری؟
بوغ نداره که.
دی بنا چیست؟ داره.
ببین الان ما اگه تا یه چند ثانیه دیگه به خانم علاقمند در کاخ موزه سعدآباد سلام نکنیم،
سلام خانم
علاقمند،
درود بر شما.
میکنه.
راست میگه. خب کاخ سعدآباد یه نمایی داره، این لوکیشن زیبا، نه یعنی تصویر
این منطقه زیبا.
زیبا. چرا نباید ما الان یه نفوذی بکنیم بریم اونجا و برگردیم؟
بفهمم سفر بر روی امواج رادیو انجام میدیم به کاخ موزه سعدآباد و خانم علاقمندی که گویا قرار بود از تالار اسلحه ها برای ما گزارش بدن.
بله.
اما اماش شما به ما بگید.
آره
خدمت شما عرض کنم که من یک وقت بخیر جانانه.
صداتون یه مقدار بلندتر باشه ممنون میشم. بله عالی است.
خب من یه وقت بخیر جانانه بگم به شما همه شنونده های عزیزی که امروز از صبح ساعت 10 با ما همراه بودن. از کاخ موزه سعدآباد به شما سلام کردیم و این سلام همچنان ادامه داره و درود میفرستیم به همه کسانی که میگن شما اگر بخواید که خاطره ای از خودتون به جا بگذارید حتی تاریخ هم نمیتونه اون رو خرابش بکنه. پس بیاین از خودمون خاطرات خوب و یادهای خوب به جا بگذاریم تا تاریخ از ما خوب قضاوت بکنه و خوب یاد بکنه.
قضاوت که کار تاریخ نیست، کار مردمان. تاریخ صدق اتفاقات افتاده.
حالا بهترین خاطرتون از پرواز بگین بعد. اگه دوست نداشتین.
نه قضا رو نگفتین خانم علاقمند. ما حواسمون هست.
چی بگم الان؟ یه جون خوشمزه‌ترین غذایی که تو هواپیما خوردین چی بود؟
خوشمزه‌ترین
غذا
مگه هواپیما غذای
خوشمزه
میده؟
خیلی
با گزارشگر این قسمت با گزارشگرها در نیافتید.
آره خواهشن یعنی یه گزارشگر وقتی
غذا هم دیگه نمیدن. کرونا به اینور انگار یاد گرفتن دیگه غذا هم ندن.
توصیه میکنم به همه دوستان هواپیمایی که وقتی یه گزارشگر وارد هواپیما میشه حتما بهش غذای خوب
بدید. غذای خوب بدید که بره بگه.
دور از شوخی همکارا، من خدا سری داشتم از یک سفری برمیگشتم، فکر میکنم اصفهان بود یا چی.
این خاطر قشنگ هواپیماتونه ایشالله.
کجا بود؟
خب یه دقیقه ساکت
بشید. من حرف بزنم. خواهش می‌کنم. راست میگی.
نمی‌تونی اصلا.
شما حرفتون رو بزنید.
خواهش می‌کنم. من خدمتتون عرض بکنم که بعد بر مهماندار اومد توصیه کنه که کمربنداتون رو ببندید اینها. من همینجوری مشغول یه کتابی همراه بودم اونو میخونم، یادم رفت کمربندم ببندم. یه دفعه برگشت گفتش که خانم دستم کمربندتون، گفتم باشه من میتونم خواهش کنم یه چای به من بدید؟ بعد رفتم یه چای گرم آوردم، هوا هم سرد بود. بعد بقیه مسافرا چپ نگاه میکردن، میگفتن چرا یعنی به ما نمیگفت؟ نه ایشون جالب، چون من واقعا اون لحظه خیلی احساس لرز میکردم و سریع با یه چایی گرمم برام آورد. الان که غذا نمیدن چایی میدن.
خدا رو شکر. تقاضا کنین حتما بهتون، حتی وقت بی وقت، حتی وقت نمیدونم استراحت رو نمیدونم غذا خوری سر به غذا نباشه، با این حال حتما بهتون میرسن.
آره آقای منظم، مثل جلسات ما که غذا نمیدن بهمون.
جلسات ما غذا ما اصلا وقت میکنیم. الان خانم علاقمند الان از صبح اونجا هستن. خانم علاقمند چی خوردین شما اونجا؟
من چای خدا شاهده، چای خوردم فقط.
فقط
یعنی رفتم موزه
نهار بهتون نده
یه چایی میتونیم داده نفتشون هم درد نکنه. آره.
بچه ها تو سعدآباد شاید دو غذا میخورن.
خب
بچه ها بریم سراغ اصل ماجرا.
بفرمایید
تو کدوم تالار هستید اولی رو به ما بگید.
من اومدم چقدر قشنگ این ساختمون، چقدر جذابه، اصلا نمایش بیرونیش به نظرم باید قشنگتر از داخل باشه ولی نمیشه. چرا؟ چون وقتی بیرون انقدر خوشگل و زیبا طراحی میکنی حتما داخل از بیرون خوشگلتره. موزه ظروف سلطنتی شعبانی عزیز، شیرین شعبانی کنار من سر اومده کن.
سلام به همه. بله من شیرین شعبانی هستم، مدیر موزه ظروف سلطنتی.
چرا انقدر خوشگلی
عزیزم؟ این یکی از متأخرترین بازسازی ها رو در اواخر دوره دهه 50 دهه 40 داشته تا ورود به دهه 50 و بعد از اون هم که بعد از انقلاب به موزه ظروف سلطنتی تبدیل شده.
ما الان بیرون موزه هستیم، خود این داخل شما باید یه چیزی حدود 2, 4, 6, 8, 10, 12 تا پله رو میای بالا. یه در ورودی خیلی خوشگل داره، بعد این درو که باز کنی میای داخل، سمت راست راهنما نشستم و یک ساختمان دوبلکسی رو فرض بکنید که طبقه اول یک سری ظروفه و پله ها رو میری بالا، از هر دو طرف پله هست، یعنی دقیقا موزه دوبلکسه، از دو طرف پله و از هر طرف هم که بگی در موقع ما فکر میکنم یه مسیر باید رفت باشه یه مسیر برگشت، درسته؟
بله بله، الان که موزه به خصوص یه مسیر داره.
بسیار خوب خانم شعبانی علیز، از سمت راست شروع کنیم یا از سمت چپ؟
خب ما از سمت راست شروع
کنیم. این کوزه هایی که داخل این محفظه ها گذاشتید، اینا حاصل در واقع هدیه است، حاصل دستبنج هنرمندان ما.
من اصلاح کنم ببخشید.
خواهش می‌کنم.
همین
شما نقشون همین بود.
بله دقیقاً. خب اینایی که خانم علاقه من فهمیدن انواع گلدان و جام های بزرگی هستن که تا ارتفاع 70 سانت بالاتر هم ما اینجا جام و گلدان داریم. بله گلدان های تاریخی هستن که تماما دستسازن، دقیقا حامل تمام استایل ها و سبک های هنری هستند از مناطق و کشورهای مختلف دنیا. الان در حال حاضر ما اینجا چند تا اثر در مقابل من هست، از وینای اتریش، از سرامیک ژاپن. البته اینایی که خدمتتون عرض می کنم همه تاریخی هستن.
خب و بعدی گالری بعدی چیه؟
خب در گالری بعدی ما سعی کردیم که در واقع نور و آینه رو به نمایش بذاریم. دوستان ما اینجا در کنار اشیایمون یه اشیایی داریم مثل انواع آینه، ساعت، شمدان، گلدان که اینها
پیانو هم
پیانو
رو به این بزرگی از قرار میخوایی بندازی خواهم
شاید عزیزم. اتفاقا این پیانوی که اینجا هست و به اضافه یه پیانوی دیگه در یه سالن دیگه اینجا واقعا یه ثابته دارن، اینا واقعا در این کاخ بوده اند و الان هم به نمایش گذاشته شده.
خانم شعبانی یه پیانو هم توی موزه پوشاک بود، سفید رنگ.
بله خب این که خیلی عالیه، همه دوستان و همه کافه یه پیانو هم داشته باشن به مراتب من فکر میکنم که جلوه‌گری بیشتری دارن.
عالی، تا
تالار رو رد میکنیم میشه دو سالن تودرتو یه سالن مرکزی درسته؟ و اینجا در دوره گذشته اینجا نقش تالار نشیمن کاخ رو داشته که الان یکی از در واقع گالری مرکزی ما هستش. ما در اینجا سعی کردیم که یه میز شام رو کامل اینجا بچینیم که با یه چیدمان خیلی در واقع تشریفاتی،
ولی خیلی تشریفاتی نیست.
خب نه از نظر ما تشریفاتیه، به خاطر اینکه ما چند مدل اینجا مثلا در مقابل یه نفر مهمان شما چند مدل لیوان و گیلاس میبینید، این خودش یعنی اینکه ما برای انواع نوشیدنی ها و خوراکی ها ظروف مخصوصش رو گذاشتیم. یه ظرف وسط میز داریم، بله این یه ظرف هست با روکش آب طلا که ببینید دوستان این اصطلاح تخصصی داره در بین کشورهای پیشرو در ظروف اشرافی، اصطلاحاً ما به این با عنوان تخصصیش میگیم ژاردنیه، یعنی ظرفی هستش که برای دکور به کامل کردن دکور میز هست که با انواع میوه یا گل تزیین میشده و میز رو کامل.
خیلی عالی. یه گلدان هم داخل بوفه؟
بله، برای اینکه این بوفه جلوه بیشتری داشته باشه ما این گلدان بزرگ روکش نقره رو اینجا گذاشتیم.
دیدین درست گفتم دیگه، نگفتم
بله کاملا.
خب اما روبروی ما چه خبر اینجا؟ اینجا بازم پیانو آگوستی که رویانه که
بله. خب واقعا این پیانو در زمان گذشته دقیقا در همین نقطه در واقع اینجا جلوه‌گری میکرده و ازش استفاده میشده. ما هم سعی کردیم که تاریخ رو به هر حال تکرار کنیم و اینجا باشه، سر جای خودش به نمایش گذاشته بشه.
گلدان‌های کریستالی که روبروی ما 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
بله، ما سعی کردیم که ببینید دوستان عزیز، ما کلا 3 جنسیت و 3 متریال در بین ظرفامون به طور کلی داریم، یعنی چینی های ما، کریستال و ظروف نقره.
یه کنسول تزینی آنتیک هم داریم
اون دیگه خیلی آنتیکه.
خیلی آنتیکه.
بله تمام اون کنسول دست سازه و روش هم یه نقاشی رنگ روغن داره روی چرم.
مربوط به چه دوره؟
حقیقتش فرانسویه و مربوط به دوره در واقع باروک و استایل باروک در فرانسه.
ناپلئون سوم. خب بریم به تالار بعدی و آخرین تالار در طبقه اول.
دوستان عزیز اینجا در واقع در
یعنی خانم شعبانی عزیز اینقدر خوش که میگن دوست داره عزیز میگن تمام شنونده ها رو اینجا دارن
میبینن. اینجا در زمان گذشته تالار کتابخانه کاخ بوده و به خاطر همین استایلش در واقع ما اینجا تمام در و دیوار رو چوبی میبینیم. چوبی که در معماری خیلی استفاده میشه و در خونه های اعیانی و عمارت های اعیانی به نام آکاژو. و این که بله این اما در
مجسمه ها چی؟
بله در حال حاضر ما سعی کردیم بخشی از اشیای خود موزه رو اینجا به نمایش بذاریم و گلدان ها و جام هایی رو باز در قفسه ها گذاشتیم برای اینکه دوستان ما بیشتر ببینن و لذت ببرن. دو تا مجسمه ای هست اینجا که این دو مجسمه فرانسوی هست و اینکه از سنگ یک پارچه و یک تیکه از مرمر تراش داده شده، یعنی این دو مجسمه از دل سنگ رها شدن
و یه سالونی پشت در واقع این دو مجسمه گذاشته این کنار دو در ورودی برای بازه، اما اونجا ما نمیتونیم بریم چون
خب آره به خاطر اینکه مسیر نداره و یه مسیر به یه مسیر بن‌بست میرسیم. بله دوستان اونجا بازدید نداره. اتاق کار در کنار کتابخانه بوده، در گذشته به عنوان یه دفتر کار ازش استفاده
شده. خب اینجا تمامه خب سالن اول یا طبقه اول تمام میشه به اتفاق خانم شیرین شعبانی، پله ها رو میریم بالا تا برسیم به طبقه دوم. و طبقه دوم چه چیزهایی رو قراری برای شنوندگان توضیح بدیم؟
که من بگم خدمتتون از یه پله‌های نعلی شکل ما داریم میریم بالا و دو طرف است،
یعنی همین لحظه داریم در پله ها میریم بالا
و داریم میریم طبقه بالا که وارد گالری ظرف های سفارشی بشیم. دوستان
بسیار عالی،
ظروف اینجا به دست اومده، خریداری شده، سفارشی هستش و اینکه این بخش ظروف سفارشی ما هست که یه سالون بزرگی رو شما تصور کنید طبقه دوم که تشریف میارید سمت راستتون یه دکوری گذاشتن حالا با ظروفی که وجود داره و روی بشقابام نوشته ملکه پهلوی تا چند روز حک شده و سمت چپ همین داستان رو دارید.
بسیار عالی.